سلام بیننده های ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. نگاهی به عنوان چند خبر و گزارشی برنامه. بیش از 200 هزار مبتلای بیماری دل در تاجیکستان، چرا محرک بدن تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیرتین در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشود.
بجای وزیران و رئیسان، اگر قدرت حل کردن مشکلات را در تاجیکستان می داشتید، اول کدام مسئله را حل می کردید؟
در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشوید تا اینکه مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد بکار گرفت.
از دکان شاورماپزی تا کرسی دانشگاه، مهاجران آسیای مرکزی در روسیه در فکر تحصیل و کاری با آبرو شدند.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم.
برغم درخواست تاجیکستان برای محاکمه عادلانه یک زن تاجیک، دادگاه روسیه سیاره دوسایوا را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که حکم مادر 36 ساله روز 6 ایول صادر شد و دادگاه او را در کشتن همکار گرچش گناهکار دانست. پرونده سیاره دوسایوا و ماه ینوری امسال پر سر و صدا شد، زیرا همکارانش گفتند به سبب دسترازی مرد آشپز سیاره او را با ضرب کارد کشت. نظر وکیل مدافع سیاره دسترس نیست. در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ایول و رادیو زاده گفتند که با وکیل مدافع سیاره دوسایوا برای بازبینی حکمش تلاش دارند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش زنی تاجیک با مرد گرجی و کشته شدن دومی با ضرب کارد در شبکه اجتماعی وسیع پخش شد و بحثی زیادی را هم برانگیخت. بعد از این دادستانی کل تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که پرونده را عادلانه بررسی کنند. در تاجیکستان میمانیم. در تاجیکستان از گرمی طاقت فرسا و احتمال خاک بارش زیاد هشدار داده و به خصوص از بیماران دل خواستند که خود را در این روزها احتیاط کنند. رسما تقریبا 220 هزار شهروند تاجیکستان گرفتار کسلی دل و یا قلب هستند. معلوم نیست چه قدر دیگر به بیمارستان نرفتند و یا در خانه به خود درمانی مشغول هستند. سالهای اخیر مرگ از سکته قلبی هم افزوده است. چرا دل تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟ برات یوسفی و علیشر ظریفی گزارش می دهند.
اکبرشاه جاناکوف، ساکن 66 ساله شهر دوشنبه، 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، باری دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوریوی بیماری های دل می افتد.
من نفخدم در خونه بیوش غلطیدم، اومدم من می خیره. خطبه باید نغز می کنند. ایسو نگاه نغز می کنند. میسیز را همه اختر دختر را همه نگاه می کنند.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی که از 100 هزار ساکن تاجیکستان 389 نفرشون از بیماری های گوناگونی دل و رگ ها میفوتیده اند. اون نمیگوید که این امور چگونه برآورد شده است، اما عددها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده‌بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سوم اند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند.
این حال در جمهوری تاجیکستان 219,100 بیمار گرفتار بیماری دل می باشد که از اینها 3,910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شد، بقید گرفتار شد و در مرکز جمهوری کلینیکی بیماری دل دوامی 6 ماه 10,865 بیمار توبه یافته که مولیجه دیگه و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتارشوی به بیماری های دل را تصدیق می کند و سبب را در غذاهای تست تیار، نوشابه های نیروافزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران های مگنیتی، استفاده بر زیاد تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی می بیند. او همچنین از جوانشوی بیماری قلب نگرانی می کند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیرتین در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود، بخیرتن نشده بود.
به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعت میکردند. بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل میشوند. در بیمارخانه های دولتی میگویند تبابت این بیماری برای پیرانسالان رایگان است. ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
مهاجران در روسیه که کاری سخت و وزنین بسیار میکنند سالهای اخیر هرچی بیشتر به گرفتنی معلومات عالی میل پیدا کردند. زادگان کشورهای آسیای مرکزی برای دریافت جایهای کاری با نفوذ به دانشگاه ها داخل میشوند. خبرنگاران میکرند میدیا از یک مرکز تعلیمی دیدن کردند که در آن برای باسواد شدن مهاجران به آنها مدد میرسانند. شعلای گلخواجه در این باره گزارش میدهد.
به این مرکز تعلیمی مسکو مهاجران ازبکستانی میآیند که میخواهند به دانشگاه‌های روسیه داخل شوند. در بین آنها منصور 32 ساله نیز هست. او به مهاجرت زمانی آمد که همگی 17 سال داشت. از آن وقت تا امروز آرزوی گرفتن معلومات عالی را از دلش دور نکرده است.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم. حالا که توانش رو داریم تا سن 40-45 سالگی در ساختمان کار میکنیم. بعدا دشوار میشود. از این رو برای گرفتن دیپلم به مرکز تعلیمی آمدیم.
45 یاش گچه.
منصور سالهای زیاد چلونگر بوده است. حالا میخواهد ترسوزی خانه های خورد رو آموزد. صاحب دیپلم شود و به وطن برگردد.
من 15 سال میشود در روسیه هستم. اول چلونگر و بعدا سانتکنیک بودم. من تجربه دارم. در لایحه کشی سرفهم میروم. در بناهای خورد کار کردن رو میدونم. اگر لازم شود در بناهای کلان کار کرده میتوانم. برای همین من میخواهم تحصیل کنم تا این سمت رو بهتر بزنم.
دلشده یکی از خبت کرده های این مرکز آموزشی است. حالا او در دانشگاه گومانیتری روسیه تحصیل میکند.
در اول دشواری ها بودند. وقتی باری اول آمدم زبان رو تقریبا 10% می دانستم. این اولین مشکلی من بود. بعد مشکلی حجت ها و پس آن منزل زیست پیش آمد. با همکاران زبان یافتن، با مردم روس معاشرت کردن دشوار بود.
دلشاد میگوید بنابر جای داشتن ترس و اندیشه های شخص شده و یا استریوتیپ ها مجرون مهنتی حتی جرأت نمیکنند که در دانشگاه های روسیه تحصیل نمایند. یک سال پیش او خودش هم باور نداشت که میتواند به دانشگاه داخل شود.
من باوری نداشتم که داخل می شوم چون که همه آدمان به روسیه پیش از همه برای دریافت کار می آیند و اصلا باور نداشتم که در اینجا تحصیل می کنم.
کودکیر پولودوف مؤسس مرکز تعلیمی می گوید چون این مرکزهای آموزشی که از جانب زادگان آسیای مرکزی افتتاح می شوند زیادند. با گفته او در 3 سال حدود 5000 مهاجر ازبک کورسای آموزشی او را ختم کردند.
این مهاجران در جایهای گوناگون ساختمان، تاکسی و چون کوریر کار میکنند. آنهایی هستند که تجارت خردی خود را دارند. ماموران طرفخانه های کلان، سرتراشان نیز به نزد ما میآیند.
با قبل اودکیر تقریبا همه آنها برای داخل شدن به دانشگاه مبلغ پس انداز میکنند. طبق امور رسمی در مکاتب عالی روسیه بیش از 48000 دانشجو ازبکستانی تحصیل دارند.
شما بیننده ارجمند اگر قدرت می داشتید و یا از دستتان اجرای کاری مهمی یا حل مشکلی عظیمی می آمد کدام کارو پیشتر از همه حل می کردید؟ بیکاری را کم کردید یا جوانان تاجیک را صاحبی خانه می ساختید یا کاری دیگر؟ البته دو مشکلی که شکایت در تاجیکستان از آن بسیار زیاد است. با همین سوال همکاران ما در دوشنبه امیر اسایف و اسکندر فیروز از رهگذران پرسیدند که اگر قدرت حل کردن مشکل را می داشتند اول کدام مشکل خود و یا تمام تاجیکستان را حل می کردند؟
پدر مادر ما جوان میکردم.
اول میخوندم معلومات عالی میگرفتم. هرچند هزی میخونم و مقصد بعدی از اویله جدا شدم داخل شدم. حرکت میکردم که خونم مقصد معلومات ما عالی کنم. بعد در چه زندگی مقصد پیش افتنش همش نغز میشه.
در زندگی میخوام که یک حرکت کردم که یک صاحبکاری موفق شوم و در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشایم تا اینکه مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد به کار گیریم تا اینکه آنها دیگر به هر دولت ها برای کار نروند در وطن خودمان کار را فعالیت نمایند.
من اگر امکانیت می داشتم اولین درجه مکتب های تاجیکستان را با تکنولوژی های دی با کامپیوتر های حوزه رزان و تکنولوژی های نو تامین می کردم که کودکان از سن خردسالی مقصد با کامپیوتر ها و تکنولوژی های نو ذوق پیدا کرده در آینده مقصد یک شخصان مقصد موفق و علمدان باشند.
درخت بسیار میشناندم اگر قدرت می داشتم میوه زیاد میشناندم سایه افتن میوه افتن. اگر یک اونجا با ما زمین میدادن زردالو میشناندم. زردالو هم ریشهش هم تنهش هم برگش همش درست. اگر من قدرت رو می داشتم در هر یک پنجه زمینی تاجیکستان زردالو میشناندم.
رو میاریم به مسائل بین المللی. حمله روسیه به اوکراین نه تنها ساکنان این کشور بلکه شیر و پلنگ و خرس و جانوران را هم سرسان و پناهجو کرده است. جانورانی نادی را از باغ حیوانات اوکراین به لهستان یا پولشا بردند، ولی اینجا هم نمیمانند و به اروپای غربی و یا آمریکا میروند. زرنگیز نوشاه گزارش صدای آمریکا را که در این باره است تقدیم میکند.
آسیا را با سه شیربچه‌اش دو هفته پیش به باغ جانوران شهری پوزنان آوردند. صحتی آنها بهتر است، اما کارمندان باغ میگویند این چهار جانور از لحاظ روحی هنوز پوره به خود نیامده‌اند.
همه آنها از حضور آدمان کمی آزار می‌بینند. این همه تاثیر آسیب گرفته‌شان از موشک و حمله بی‌سرنشینان است.
آسیا را در پی یک عملیات نظامیان اوکراین و مرکز نجات جانوران وحشی از یک قفس یا پرورشگاه خصوصی در منطقه دنیتسک اوکراین پیدا کردند.
هنگامی آزاد کردن ناحیه های غصب شده، ارتش ما بعضاً جانوران پرتافته شده را پیدا می کنند که در قفس بی آب و غذا ماندند.
پیش از آغاز جنگ هم ناتالیا با نجات و رها کردن جانوران مشغول بود که در شرایط بدترین نگهداری می شدند، اما جنگ کاری او را دوچند کرد. حالا اختیاریان می دانند که وقتی در خط جبهه جانوری بی‌صاحب را می بینند باید به او زنگ زنند.
ماشینی ما با قفس و داروی مدهوش کننده مجهز و پورا آماده است. وقتی کسی به من زنگ می زند فوراً به راه می برایم.
جانوران را اول به کیف و مرکز پوپوا می آورند. بعد یک مدت قرنطین آنها را طریق مرز به باغ جانوران پوزنان می برند. یک مدت در اینجا نگهداری می شوند. وقتی در اوکراین جنگ سر شد، یو از گرابچینسکا با ناتالیا پیشنهاد کمک کرد. آنها یک جا صدها جانور را از مرگ نجات دادند.
زیاده از 200 درنده های عظیم جثه و نسبتاً خرد، بیش از 50 شیر و نوع های دیگر پلنگ و گربه ها و درنده های خرد به مثل روباه نجات یافتند.
تا زمانی پیدا شدن مکان دائمی بود و باش برای این جانوران، آنها در پوزنان نگهداری می شوند. چیپ و دیل دو خرس از اوکراین به سفری نوبتی آمادگی می گیرند.
ما آنها را به سفر نوبتی تیار می کنیم به رومینیا. امیدوارم این آخرین سفر خواهد بود. ما چیپ و دیل را اینجا ماندن نمی توانیم، زیرا اینجا جای برای خرس ها پر است. ما خودمان 5 خرس داریم.
سه پلنگی که به اینجا خردسال آورده شدند هنوز انتظار پناهگاهی دائمی اند. گرگ نابینا را به یونان می فرستند. شیر آسیا و بچه هایش نیز علاکه جای خود را پیدا کردند.
ما برای آنها جای خوب پیدا کردیم. این یونگ شیر باغ جانوران وحشی در بریتانیا است. آنها اویلوی به این مکان زیبا می روند.
انتقال و نگهداری جانوران در باغ خرج زیاد دارد. با ناتالیا پوپوا و باغ جانوران پوزنان بنیاد بین المللی حفظ حیوانات و سرمایه گذاران دیگر کمک می کنند.
سازمان ملل متحد در یک گزارش نو اعلام کرد که حجم قرض کشورهای جهان در سال 2022 به حد رکوردی 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتر گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد مثل تاجیکستان را تحت فشار قرار داد. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول و در آستانه نشستی وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. تاجیکستان هم به گروه کشورهای رو به رشد داخل می شود و سالانه از خارج میلیون ها دلار قرض می گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به بیشتر از 13.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارجی را برای کشور خطرزون نمی‌دانند، ولی نگرانی‌ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد و یک معین نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برگشت و هنگفتی کشور از چین. و اخبار آزادی اینجا به پایان می‌رسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر خبری دارید با ما بفرستید. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه تومن
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازوگی
هوا بیدامده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org
سلام خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. دادگاه شهری وحدت بزرگمهر یارف ادوکات زندانی را با جرم قلابه در حجم مخصوصاً کلان به 10 سال دیگری زندان محکوم کرده است. مرافع روز دهم ایال تحت ریاست دادرس دادگاه شهری وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. اما مقامات دادگاه شهری وحدت جمشید یارف برادر بزرگمهر یارف و مسئول بنیاد بزرگمهر در صحبت با رادیوی آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. جمشید یارف گفت
روز سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان خودش 10 سال دو ماهش مانده بود آنکون با 10 سال دیگر دادن ایلوه کردن.
نزدیکان ادوکات زندانی میگن مرافع بدون حضوری آنها گذشت. شرکت های مربوط به یفگنی پریگاژین بعد آشوب شرکت خصوصی نظامی وگنر دریافت شرطنامه های رسانیدن غذا به مکتب ها و بیمارخانه های روسیه را ادامه می دهند. در این باره رسانه ها با تکیه به شرطنامه های اطلاع می دهند که روز 24 ایان بسته شدند. تنها ریاست معارف میتیش ولایت مسکو با شرکت پروت فود سرویس مربوط به پریگاژین در حجم 705 میلیون روبل شرطنامه بسته است. در شرطنامه گفته شده است که شرکت در سالهای 2023-2025 مکتب‌های ولایتی مسکو را با غذا تأمین می‌کند. میان فرمایشگران شرکت‌های مربوط به پریگاژین بیمارخانه‌های دیگری مسکو، استراحتگاه کودکان ارتک و دو بیمارخانه دیگر در ولایتی مسکو هستند. ابتدای ماه ایل برخی از رسانه‌ها نوشته بودند که تأمین غذای مکتب‌های ولایتی مسکو را که عادتاً شرکت‌های پریگاژین به دوش داشتند، به شرکت‌های دیگر دادند. یفگنی پریگاژین مؤسس شرکت خصوصی نظامی وگنر نیز هست. بعد از 24 فوریه سال 2022 وگنر در حمله مسلحانه روسیه به اوکراین اشتراک میکند. در ناحیه پغمان ولایت کابل با امر دادگاه طالبان 3 مرد و 1 زن را شلاق زدند و یا به اصطلاح دیگر قمچین کاری کردند. دادگاه عالی طالبان روز 12 ایل با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر 4 نفر با اتهام فساد دستگیر شدند ولی معلوم نیست که چه کاری خطا و یا قانون شکنی کردند. با امر دادگاه 3 مرد و 1 زن همچنین برای 3 ماه در زندان میمانند. قمچین کاری در بین مردم که طالبان از آن زیاد استفاده میکنند پیوسته از طرف سازمان های حامی حقوق تنقید میشود. آنها در دوره اول حکومتداریشان زنان را در بین مردم سنگسار هم می کردند. در تاجیکستان زیاد از 159 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. مقامات آمار را در آخر هفته گذشته و در روز معیوبان و پیرانسالان اعلان کردند. 32 هزار معیوب کودکان هستند. نمایندگان حکومت پیوسته دلیل می آورند که معیوبان از نقلیات اجتماعی به پول استفاده می کنند و انداز یا مالیات زمین را نمی دهند. در گذشته بعضی از معیوبان شکایت داشتند که با شرایط و نفقه که حالا دارند زندگی کردن دشوار است. امبودسمن تاجیکستان هم در گزارش در اول امسال گفته بود معیوب با مانعه های زیاد روبرویند، از جمله در ساختمان های نفت چگونه برآمدند و فرآمد آنها را در نظر نمی گیرند. این دشواری به گفته امبودسمن نه تنها در دوشنبه بلکه در منطقه های دیگری کشور نیز جای دارد. مدیر خدمات جاسوسی روسیه و آمریکا ماه گذشته در یک صحبت تلفنی درباره سرنوشت اوکراین صحبت کرده و گفتند با این کشور چیکار کنند. در این باره خبرگزاری دولتی تسی روسیه روز 12 ایل خبر داده است. رسانه های آمریکا روز 3 ایل و بعد از آشوب نافرجام یفگنی پریگا رهبری زر خریدان گروه وگنر در روسیه خبر دادند که ویلیام بورن سردار خدمات جاسوسی آمریکا با سرگئی نریشکن مدیر خدمات جاسوسی روسیه زنگ زده و گفته است آمریکا هیچ نقشی در آشوب روز 24 ایان ندارد. نریشکن تصدیق کرد است که ویلیام بورن حادثه های روز 24 ایان را در میان گذاشت که در آن روز زر خریدان وگنر شهر روستاوی ساحلی دان را اشغال کرده و به سمت مسکو رهسپار شدند ولی یک بار از عزمشان برگشتند. سرگئی نریشکن گفته است که صحبت تلفنی ساعت ادامه کرد و این مسئله رو بررسی کردیم که با اوکراین چیکار کنیم. سرگئی نریشکن گفته است ممکن است در یک وقت مذاکره درباره جنگ امکان پذیر شود. مسئولان آریان بانک، بانکی نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان، باری اول و پس از تقریبا 3 هفته درباره قضیه شهرت اسمت اللهف اطلاع دادند. آنها در اعلامیه روز 10 ایول به شریکان و مشتریان خود گفتند معاون اول رئیس بانک از جانب گروه سازمان یافته جنایی ربوده شد. به اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت اسمت اللهف روز 23 ایون امسال ربوده بوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید جسد عصمت الله به دریا پرتافته شده است اما تا هنوز آن را نیافتند. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند. رادیوی آزادی درستی خبرها را مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمیتواند. شورای حقوق انسان سازمان ملل روز 12 ایام قطعنامه قبول کرد که در آن سوزاندن قرآن محکوم شده است. جلسه فوری شورا بعد سوزاندن قرآن در شوئیسیا با درخواست پاکستان برگزار شد. در این جلسه کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تیورک از مردمان دنیا دعوت کرد از اعمال خودداری کنند که باعث خشونت مذهبی میشوند. در قطعنامه آمده است که شورای حقوق انسان محکوم میکند و حالت اخیر تحقیر آشکاره قرآن را رد میکند و به جوابگیری کشیدن گناهکاران این حادثه را میخواهد. از قطعنامه 28 کشور جانبداری کرده و 12 کشور ضد آن رأی دادند. کشورهای ضد از جمله آمریکا و بریتانیا گفتند قطعنامه مذکور ضد اصول حقوق انسان و آزادی بیان است. روز 28 ایان زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل میکردند، سلوان مومیکا پناهنده 37 ساله عراقی یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در شهر استکهلم آتش زد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت بزرگ میر یورف ادوکات زندانی را با جرم قلابی در حجم مخصوصا کلان به 10 سال دیگر زندان محکوم کرده است. مرافع روز 10 ایول تحت ریاست دادرس دادگاه شهر وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکانی ادوکات زندانی میگویند مرافع بدون حضور آنها گذشت، اما مقامات دادگاه شهر وحدت به زنگ‌های ما و درخواست رد یا تصدیق این خبر پاسخ ندادند. جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف و مسئول بنیاد بزرگمهر در صحبت به رادیو آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. وی گفت مخفی برگزار کردن مرافع یک تهمت و با حضور تحمیل کردن جرمی است که بزرگمهر نکرده است. بزرگمهر ادوکات نداشت و از بس که مرافع پوشیده گذشت از جزئیات مرافع خبر نداریم. خبری که دسترس کردیم این است که از این 10 سال زندان 2 سالش را در بازداشتگاه پوشیده و 8 سال باقی مانده را در محبس یاوان ادا خواهد کرد. افزود جمشید یاروف
2 سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. نه خودش 10 سال 2 ماهش مانده بود. آنگون با 10 سال دیگر دادن دلوار کردن.
نسبت بزرگمهر یاروف بر اساس شکایت حسن حسنوف یک زندانی محبس وحدت پرونده نو قلابی کشاده بودند. پرونده نو و یا پرونده چهارمی یاروف را با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخله تحقیق کرد. جمشید یاروف برادری ادوکات زندانی میگوید حسن حسنوف پای فشاری کرده است که بزرگمهر یاروف با وعده آزادی از محبس از او 42500 سومانی گرفته است. بزرگمهر یاروف چنین معامله با حسن حسنوف را رد کرده آن را تهمت نوبتی نامیده است. بزرگمهر یاروف را سال 2015 بازداشت و با اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. جمشید یاروف میگوید بعد 8 سال در محبس بودن و تطبیق قانون عفو از حکم بزرگمهر 10 سال 2 ماه مانده بود. با حکم نو مهلت جزای ادوکات به 20 سال و 2 ماه دیگر زیاد شد. حامیان حقوق یاروف را زندانی سیاسی می نامند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که آزاد شود، ولی مقامات بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. فریدم ناو سازمان حامی حقوق انسان قرارگاهش در واشنگتن از مقامات تاجیکستان خواسته است وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس در کنگرس امریکا هم این هفته از حکومت تاجیکستان خواست که بزرگمهر یاروف را فوراً و بی قید و شرط آزاد کند. اما تا هنوز مقامات تاجیکستان خاموش هستند.
تراست از بار گفتم که من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. شو کردم رو ماندم دست بی گفتار نوشتم فخ شو کردم رو ماندم دست بی گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافیست صدای یک کلامت یک سلامت همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست ابتدای عاشقان درش هر رنگ است اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافیست فدای یک کلام یک سلامت همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست صد بار گفتم که علامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست
اکبرشا جانکوف ساکینی 66 ساله شهر دوشنبه 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، بار دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوریوی بیماری های دل می افتد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. این مرد روزی 12 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من خودم در خونه بیوش غلطیدم، اومدم من میخیرم خطبه بعد نقض میکنن بیسو نگاه نقض میکنن میسیز رو همه اختر دختر رو همه نگاه میکنن.
با گفته سازمانی World of Statistics و یا امور جهانی، از 100 هزار ساکن تاجیکستان 380 نفرشون از بیماری های گوناگون دل می فوتند. این سازمان نمیگوید که این امور چگونه برآورده شده است، اما عدد ها نشان می دهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را می گیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سوم اند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند. بهادر زاکیروف مدیر شعبه دولتی نجات در مرکز جمهوریوی بیماری های دل میگوید عین حال در تاجیکستان 219100 گرفتار بیماری دل به قید گرفته شده است.
از اینها 3910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده به قید گرفته شده است و در مرکز جمهوری کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10865 بیمار توبه یافته لجات دیگه و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتار شوی به بیماری های دل را تصدیق می کند و سبب را در غذاهای تست تیار، نوشابه های نیرو افزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران مغنیتی، استفاده بر زیادی تلفن و تجهیزات موبایلی و صدمه های روانی می بیند. او همچنین از جوان شوی بیماری قلب نگرانی می کند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخریدیم در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود، بخریدن نشده بود.
بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل می شوند. به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه می کنند. در این مرکز و دیگر بیمارخانه های دولتی می گویند تبابت بیماری قلب برای پیرانسالان رایگان است، ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری بیشکک سازش آشتیرامیانی از تکمیدیا بخش قرغیزی رادیوی آزادی و وزارت فرهنگ قرغیزستان قبول کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. بر اساس قراری که روز 12 ایول اعلان شد، دعوای دادگاهی بس شده، سامانه‌های بخش قرغیزی رادیوی آزادی دوباره دسترس می‌گردند. بحث دو طرف به سر یک برنامه ویدیویی در رابطه با نزاع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بود. با باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسیه شیوریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان ماها باز از صحیفه برداشتن این ویدیو را طلب میکرد، ولی رهبریت رادیوی آزادی این طلب را نمیپذیرفت چون به معیارها پاسخگو میدانست. بنا به سازشی که حالا به دست آمده است، این ویدیو دیگر در سامانه‌های رادیوی آزادی دسترس نیست. وکیل بخش قرغیزی رادیوی آزادی تیمور سلطانوف میگوید به سبب تغییرات در سندهای عمومی، مطالب در سامانه‌های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همیشگی نمیمانند. از این رو ویدیوی بحث برانگیز دیگر دسترس نیست. سالکین سرناپایوا، سردار یک ریاست وزارت فرهنگ قرغیزستان گفته است سازش آشتی را امضا کردند، چون ویدیوی مورد نظر از همه پایگاه‌های بخش قرغیزی رادیوی آزادی پاک کرده شد. قراری دادگاهی هم برآمد. ما به وزارت رشد رقمی نامه می‌فرستیم تا قراری بستنی سامانه بخش قرغیزی رادیوی آزادی را بیکار کند، افزود او. در همین حال پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفته است بخش قرغیزی منبر نیز به مخاطبانش معلومات درست خواهد رساند. رادیوی آزادی امسال 70 ساله شد. در این مدت ما رویدادهای قرغیزستان و جهان را سری وقف و بی‌غرضانه بازتاب دادیم و به این کار خود ادامه خواهیم داد، افزود از ونیرا جمعتایوا، مدیر بخش قرغیزی رادیوی آزادی. در یک سال اخیر وضع آزادی رسانه‌ها در قرغیزستان مشکل ارزیابی می‌شود. این کشور در گذشته و در مقایسه با دولت‌های دیگری آسیای مرکزی در مقام نسبتاً بهتری بود، ولی در شاخص امساله آزادی مطبوعات در قطار تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان جای گرفت. کشورهایی که رسانه‌های آزاد ندارند و خبرنگاران برای گفتن سخن حق تعقیب و بازداشت و زندانی می‌شوند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازادی.org یا ازادی.tg.
سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود اعلان کرد که حجم قرض‌های کشورهای جهان در سال 2022 به رکورد 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتری گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد را تحت فشار قرار داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. در گزارش آمده است حجم قرض های داخلی و خارجی کشورهای جهان زیادتر از رشد اقتصادی است، در حالی که مجموع محصولات داخلی ملی همه کشورهای جهان در 2 دهه گذشته همگی 3 برابر زیاد شد، ولی قرضشون 5 برابر افزوده است. حدود 30% از قرض ها به کشورهای رو به رشد تعلق دارد و 70% از این رقم مربوط چین، برزیل و هند است. حجم قرض‌های 59 کشوری در حال رشد بالاتر از 60% تولید ناخالص ملی آنهاست و ضربه سنگین به اقتصاد این کشورها خوانده می‌شود. گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشین می‌کند که بنابر دسترسی محدود به منابع مالی، به قربشوی پول ملی و رشد سست اقتصاد، حجم قرض‌های دولتی در کشورهای در حال رشد به یک مشکل جدی تبدیل شده است. علاوه بر این، بنابر ساختار نظام مالی بین‌المللی، دسترسی این کشورها به منابع مالی بسیار پرخرج گفته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه مبلغی که بیش از 50 کشور در حال رشد برای فایض قرض‌های خارجی می‌پردازند، بیش از 10% درآمد یا کل بودجه دولتی است. آمارهای این گزارش همچنین نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای آفریقایی مبلغی که برای فایده قرض‌های خارجی پرداخت می‌کنند، بیش از بودجه معارف و تندرستی است. در همین حال، حدود 3.3 میلیارد نفر از اهالی جهان در کشورهای زندگی می‌کنند که خراجات دولت برای پرداخت بهره قرض‌ها بیشتر از بودجه صحه تندرستی و یا معارف است. به این خاطر گزارشگران سازمان ملل گفتند این کشورها بین پیشنهاد خدمات عمومی و یا بازپرداخت قرض‌ها با چالش روبرو هستند. حدود 62% قرض‌های خارجی کشورهایی در حال رشد متعلق به قرضدهندگان خصوصی مانند بانک‌های کلان بین‌المللی و یا صاحبان کاغذهای اوراق قرضی است. تاجیکستان هم به گروه کشورهای روبروش داخل می‌شود و سالانه از خارج میلیون‌ها دلار قرض می‌گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد از خارجه بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارج را برای کشور خطرزو نمی‌دانند، ولی نگرانی‌ها از پیامد آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد. یک مایه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برکش و هنگفت کشور از چین است. کارشناسان و سازمان‌ها بارها هشدار دادند که دوشنبه از پیامدش بیاندیشد و به دام قرض‌های چین نیفتد.
عجب از این دنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب از این دنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تلخ و سخت.
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریبا 100 سال مقبره اساسگذار دولتی تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. همکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از هزار سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابک عبداللهیف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Саманидов является шедевром мировой архитектуры.
مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است و البته دانشمندان و سیاحان از تمام جهان برای دیدن آن به بخارا میآیند. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد بسر حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. همصحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده ایستاده است.
پچوه سالونه. وطوز دیلی ونتیلیاسو ای سول уже автоматически упала.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از هزار سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف تاریخ شناس تاجیک مقیم بخارا به رادیو آزادی گفت در وقت بازسازی باید با عالمان مشورت شود تا راه های با آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعد صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پول ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخاً از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا میگویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوقشناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
Ойниҳол Бобоназарова соли 1948 дар ноҳияи Ёвон таваллуд шуда, соли 1971 риштаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. То соли 1976 дар аспирантураи Академияи илмҳо таҳсил карда, баъд дар риштаи ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон фаъолият ва то мақоми декани ин факулта расид. Соли 1990 дар пайи таъсиси ҳизби демократӣ Шодмон Юсуф ба ин ҳизб пайваст. Соли 1994 дар пайи ба қудрат расидани ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон тақрибан барои як моҳ боздошт шуд. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاوری نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید لوی بودوف از حقوقشناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیز حقوقشناسان. Ойниҳол Бобоназарова چهار نبره دارد.
با برنامه مهمونی آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چی لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوان تولد شدم، در یک اویله سیر فرزند. پدرم هشروکچی جنگ بزرگی وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یکان وقت اردینای خود را نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدن. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وی میگفت که من شر میدارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خوندن اومدم به فکولتیتی حقوق‌شناسی. اینجا کنکورس بی حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونو نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتر مکتب داشتیم، قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که انشای نوشته نتونستی. اقلا پنج دمنا نوشته باشی، چهار دمنا نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا. اومدیم دیدیم نیست در یگانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با انشای مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و با این فکولتیتی خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیا اساسا همه فرزند های وزیر رو میخوندن اونجا. من یگانه نیممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیتی خوششناسی.
دقیقا کدام سال ها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم. از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، اجایی همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که از عموما در فکولتیت خوشناسی دیپلومی علا گرفتم. بعد حیران شدم، بعد گفتن که خودت جا یو، اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با حیران شدم. بعد خستم، زیخ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود. پدرم همه خیلی حیران شد، گفت که چه خیلی همه که خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایوه یک چی هست، هر سال چند کسا داخل میکند، تو رد جوی کور نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برای اومدم که یک волгуҳо у вақт волгуҳои ҳамин сиёҳи вай умуман набуд, кам буд. Баъд як мардак баромад гуфт ки шумо ойниҳо Боба Назар, ман сам бале гуфт ки шумо Раҷаб Султон Раҷабович منتظر است وزیر پیشینه عدلیه. بعد وای رو یادش گرامی بود با تهمت او رو در مسکو سود کردن حکم پران دادن او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وای رو سفید کرد پر. بعد اومدم من اما خونه با پوبیر کرده استاده بودم همین گفت که تیز اومدن در کار همین یک پلاش پوشیدم دویده اومدم عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بالا پوشه کشیدن در کار گفتم می بخشید با پوچم با فکرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا هم وقت تقسیمات و وزیرو اشتراک می کردن می گرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت می خواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که می بخشید نمی خواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید خواهی اینه با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفوا اون وقت جونشینی پارلمان بود
کتبی
تکه بود بفکرم وزرم کجایی به هست فراموش کرده استودم وزرم بعدی کووید اکه نمی مانن در اومدن که بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم. گفتم که می بخشید گفتم کجا ما هم گفتم وای نه قبول نمی کند کدام سال من ژورنالیستم من می خواهم که با اونا یا صحبت کنم که وای گفت است که در آید در آمدم گفتم که من فکلتت خوشناسی را علا تمام کردم دیپلومی سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی آمدم من از جای کار نیست دیگر آمدن دخترهای وزیرو سه قطعی به زور می خوندن دقتی همش صاحب کار بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن را برداشت فلوت بابا جان افتاد زنگ زد ریکتوری دانشگاهی میلیده بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتتی خوشناسی رو تمام کردن اون گفت که نه از بیادم نیست ممکن 80-90 کس گفت که چند نفری همین رو دیپلومی سرخطی تمام کردن گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد 2-3 دقیقه زنگ میزنم بعد وای چی زمان دا بود بلنگویه که نیزارم سریپوه گفت که نینه زریپوه نمیگفت از وای کس نینه زریپوه نگفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وای حالا تقسیمو دا کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی هست گفت که این چی بی عدالتی هست این چی گفت هست یک دختری کوهستانی رو شما همی خیلی وای میکنیتون این گفت تیز زکاک این مسئله حل کنیتون تیز که گفت من و بعد یک روز شما زنگ میزنید او مایلش نینه زریپوه نگفته وای کد بعد وایو دیکن همون دیکن فکلتت خوشتانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد مرا فیرو کد فلوت بابا جانوف دیکن فیرو کد گفت چرا این کار با نگرفتید همین خیلی خیلی کد که ما یک کس گرفتیم وای کس کی هست گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس با گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کارت گرفتید کادر خدا مانا نمیگیری بعد یک ده روز او خانمی روسا سودیه را با زیادکا با پورا محکم کردن بعد مرا خیلی گرفتن فکلتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافیت را قتیم گب میزند نه دکان نه یکون تاش همهش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همین بلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودین تو دا گرفت پرتفتم دیکن
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت یک گفت سخت گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادیمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکلتی رفتم خونه بعد 3-4 روز بود که مدیری کافیت و داوید رفت و التیموس و گفت شده استود است و بیو اکتری گفت بنامان یعنی که هم فکلتی خوشناسی دا بعد کار کردم فکلتیت با وای بدم انتخابات شد 5 کس بودیم بین 5 کس با من 70% اوزار رو گرفتم عجایی به انتخاب بودم بعد هم بسازی پگاهی بیایم فکلتیت چپا کردیم همه جای کندیان رو وای کردیم
در این فکلتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم ولی سالش بیادم نیست 66 تا 70 ها دکانی از سال 80 то 93 ки баъди ки ҳабс кардан азаму фуртед рафта мара гирифта рафта будан ҳабс кардан аҷоиб ки вақте ки омадан танг қати мара гирифта рафтан аз факултет аз ҳама аҷоиб ки унҷа як нафар буд вай баъд парондан як бодиби ки бисёр вай буд сахт буд ҳама факултет ба اومد است دارو همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی نه نوشتی یگون چی نه نوشتی این چخیل من تو بابا میمونم همین میپرونم گفته وای کات خیلی استودنت همش بر اومدن و چی کردن بعد تو سالی 93 قریب دو ماه در حبس بودم حبس دا سیزو دا بعد با پنج سالی دیگر حبس خانگی بودم بعد در اون گاب زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خاین خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف شناس شدم دومودی برژنی و پریمیهی ولی دومود نبود پریمیهی دولتی رو گرفته بود و در همون نیجنی تگیل او هم حبس شده بود بیرو رو میروفت من رفتم اونو مرا زنی دکابریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردند خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرس امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت با میخوردین یا که بود که گیردی خونه را سالده تو انا ما تاتسیکلوی وای اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 ستولر داشتم وای 19 کس جوی 6 تا نبود بعد همین خیلی وای کردن من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیستو یک جوی شدید من گفتم من چخیل گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که یک ساعت بعد میریم بر همون صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیایید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیرنوفسکو آوردم ششتا چی داشتم پیالوهای آوردم همشه ریختم ساعت 9 هست گفتم بیایید برای دموکراسی مینوشید 9 سحر گفتم که بیایید برای وای می نوشیم برای دموکراتیا برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عرقی هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب و خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگیبه باشتم بعد پیتکل زنگ زده است توهیر رحمتی وی بودن ریکتر بودن بیو این چکور کرده است دست وی گفت است که وی گپی موی نمیگیرد تو چه ریکتری گفته وی کرده است بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که موزر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستانیم من رفتم نیه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دخترخو حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشده گیم گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده بعد دیگه همه خیلی پرلمان آمدم یعنی که یک حیات بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نظرم و ظریف و سلطان رجب همه قبول میکنن حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز می دوید
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما جوی استنالان در آبشاران